وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترمی که همین حالا دارید سعادت آباد رو از طریق رادیو تهران میشنوید. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، قرار هست امروز هم مثل دیروز درباره یارانه صحبت کنیم. دیروز وعده کرده بودیم که امروز با یکی از نمایندگان مجلس درباره ماجراهای یارانه گفتگو خواهیم کرد. همین حالا جناب آقای موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون قربان، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران رو خدمتشون سلام عرض میکنم. در خدمت شما
که سلامت باشید آقای موسوی. همواره شما به عنوان یکی از منطقی ترین اعضای در حقیقت اقتصادی مجلس شورای اسلامی معرفی شدید در رسانه ها، به خاطر اینکه ابعاد مختلف طرح ها و برنامه ها رو بهش توجه میکنید و سعی میکنید که بر اساس همین دانش و دانسته ها تصمیم بگیرید برای مردم در خانه ملت، و همین هم بهانه شد برای اینکه درباره موضوع مهم یارانه با حضرت عالی تماس بگیریم، و ممنونم بابت ارتباطتون با ما. اما اجازه بدید که مستقیم وارد بحث بشیم. تقریبا سال هاست که کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان ها و اونهایی که نگران وضعیت معیشت مردم هستند میگن ارائه یارانه با شیوه فعلی نه تنها دردی رو نمیتونه از مردم درمان کنه، بلکه به دردهای اونا اضافه میکنه به دلایل مختلف که شما بهتر از من بهش واقفید. چرا ما نمیتونیم این شرایط رو تغییر بدیم؟
من در درجه اول نکته‌ای که عرض میکنم و باید یه مقدار توجه بهش بشه این که دولت نهم و دهم که کار بزرگی را انجام داد، یعنی کاری که دولت‌های قبل حاضر نبودن انجام بدن، جراحی اقتصادی و هدفمندی یارانه انجام داد. اما خود دولت نهم و دهم که مبدع این کار بود تخلف کرد و قانون رو بهش عمل نکرد، و دولت یازدهم و دوازدهم هم باز به قانون عمل نکردن. الان هم دولت سیزدهم همون روش و همون رویه رو داره ادامه میده.
مگه قانون چی بوده آقای موسوی؟
قانون هدفمندی یارانه ها این بود که وقتی قیمت ها که 5 سال با شیب ملایم آزاد شد و از همون سال اول 50% بودجه‌ای که از آزاد شدن قیمت‌ها برداشتن سوبسیدها به دست میاد به کسانی که آسیب می‌بینند به دلیل آزاد شدن قیمت‌ها، 50% این پول رو به صورت یارانه نقدی به آسیب دیدگان از این طرح پرداخت بشه، 50% باقی مونده 30%ش به تولید و صنعت پرداخت بشه که آسیب می‌بینه، و 20%ش در اختیار دولت برای جبران خسارت‌های خود دولت و زیرساخت‌هایی که نیاز برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها.
ببخشید اینجور میگم، اینو که دیگه هیچ کسی تو دولت‌های مختلف بهش اصلا توجه نکرد، قبول دارین؟
خب منم عرض می‌کنم که منم همین عرض می‌کنم، متأسفانه عمل نکردن دولت‌ها به این قانون باعث شده که هدفمندی یارانه ها بی اثر و بی نتیجه باشه، یعنی هیچ اثری نداشته باشه.
متوجه. آقای موسوی الان میدونید مشکل چی پیش میاد؟ یعنی چه سوالی ذهن رو مشغول خودش میکنه؟ خیلی خوب، دولت نهم و دهم این کارو کرد اما بهش توجه نکرد، دولت یازدهم و دوازدهم بهش توجه نکرد، دولت سیزدهم هم در این چند ماهه همون روال سابق رو پیش گرفته. اینجا نقش نظارتی مجلس چی میشه در تمام این؟
من اتفاقا میخواستم به همین نکته هم اشاره بکنم. ببینید، ما مجلس هایی که حالا بنده درش حضور داشتم 4 دوره پی در پی من در مجلس حضور داشتم. یکی از وظایف مهم مجلس نظارت بر اجرای قوانین.
بله همینطوره.
تو این چند سالی که من نماینده بودم یکی از مسائلی که خب مجلس درگیرش هست تصویب بودجه.
بله.
و تو این بودجه هم بحث هدفمندی یارانه هم دیده شده. اون تبصره 14ی که میاد خدمتتون عرض کنم مقدار پرداخت یارانه رو و اون مابقی این مبلغی که در اختیار دولت هست براش تعیین تکلیف بکنه.
خب
حالا کل بودجه سالیانه رو شما سال 98 رو 99 رو خدمتتون عرض کنم 97 رو یه بررسی بکنید. رئیس دیوان محاسبات میاد گزارش تفریغ بودجه رو که میخونه میگه بالای 60% بالای 60% ما انحراف داریم در اجرای بودجه. خب این فقط خوندنش و گفتنش
خدا خیرتون بده جان، سخن زبان ما میگوین.
بله.
ما به من نماینده های مردم رأی دادیم که بدون توجه به حالا یه سری موضوعات پیش پا افتاده بیان اول اصل موضوع رو برطرف کنن، ولی نه در این دورهی که الان داریم صحبت میکنیم نه در دورهای گذشته این اتفاق نیفتاده. همین میخوام ببینم الان این حلقه مفقوده چجوری باید بالاخره تکلیفش معلوم شه.
ببینید متاسفانه هم در دوره های گذشته هم در این دوره اگر یه نمایندهی تصمیم بگیره کار نظارتیش رو انجام بده از ناحیه های مختلف حتی از طرف بعضی از همکاران بعضی وقتا مورد اتهام قرار میگیره، بعضی وقتا
آقای موسوی روک بگید چرا مورد اتهام قرار میگیره.
آقا مثال میزنم شما ببینید ما یه کاری رو 2 سال پیگیر بودیم هنوزم به نتیجه قطعی نرسیده. در فولاد مبارکه تایید و تفاوض گذاشتیم.
بله.
فولاد مبارکه 30% من اصلا کاری به بقیهش ندارم 30% مال سهام عدالته.
بله.
در سال 99 30,000 میلیارد سود داشته. در سال 98 20,000 میلیارد سود داشته.
بله.
در سال 97 15,000 میلیارد سود داشته.
خب
حالا این چند سال شما بررسی کنید این 30% که مال سهام عدالته، حالا سهام عدالت از بانک صادرات، مخابرات، هلدینگ خلیج فارس، یعنی اینا 40% 20% اونجا سهام داره.
بله.
اصلا اونا رو کار نداریم. تو همین 3 مورد 3 سال اخیری که من عرض کردم 30,000 میلیارد 20,000 میلیارد 15,000 میلیارد یعنی چیزی حدود 60,000 میلیارد سود بوده.
خب
60,000 میلیارد 10% یعنی 30% یعنی 1/3 متعلق.
بله.
به سهام دولت بوده.
بله.
اما چقدر سود دادن؟ 80,000 تومان به هر سهامدار سود دادن.
خب
80,000 تومان. بعد منی که اومدم شروع کردم آقا چرا باید اونجا پول پاشی باشه، چرا باید خدمت از طریق صدا و سیما مورد هجمه قرار گرفتم، مدیر عامل فاسد رو چند بار آوردم تو صدا و سیما، بهش آنتن زنده دادن، هرچی خواست گفت، روزنامه ها، سایت ها. خب این قطعا کسی جرأت نمیکنه تو این موارد ورود بکنه. حالا شما ببینید بودجه‌ای که خود دولت متولیشه، خود دولت باید اجرا میکرده. اگر من بخوام بگم آقا میخوام تحقیق و تفحص بگذارم دیگه، ببینید چه حجمه‌ای بر علیه من یا امثال من وارد میشه.
آقای موسوی ببخشید، من کاملا حرف شما رو میپذیرم به دیده منت. من دارم میگم متاسفانه ریشه های فساد در بخش های مختلف اجرایی کشورمون بعضن به صورت خیلی بزرگی نهاد. آره اینو متوجهم. من عرضم بگم آقای موسوی
یه کلمه را از واقعش بدید. فرزند شهیدی اومده خانوادتن چند تا پزشک دارن، یه درمانگاه ساخته، رفته معاونت درمان استان، میگه 20%شو به نام من بکنید تا ما پروانه بهره برداری به نام بزنید.
خدا خیرتون بده.
با کمال پررویی.
خدا خیرتون بده. پس ما شرایط کشورمونو بده. جایی که من به آقای موسوی و نمایندگان دغدغه‌مندی مثل آقای موسوی لارگانی نقد دارم جسارتاً اینجاست. مگه شما روی صندلی نشستید که شهید مدرس نشسته بود؟ مگه فریادهای شهید مدرس در مجلس برای همه ما خاطره ساز نیست؟ چطور پس ما اون موقع میتونستیم رگ گردن بیرون بزنیم؟ ما اون موقع میتونستیم جوری صحبت بکنیم که مسئولی نفهمه؟ آقای موسوی از من محمد حسین هاشمی به عنوان یک کوچک رسانه‌ای این رو قبول کنید، وقتی که خیلی از ما در محافل شام و نهار با دولتی ها میشینیم به عنوان نماینده مجلس حرفامونو میزنیم، وقتی که یه روز در میون برای دولتی ها نامه میفرستیم برای پسرخاله و پسردایی و این هم محلی و اون هم شهری و اینها، جایی که پای نظارت پیش میاد یه ذره مجبوریم پا پس
بله منم قبول دارم. ببینید حتی ما بعضی از سوالاتمون، بعضی از تحقیق و تفحص هامون به نتیجه اصلا نمیرسه یا اصلا نمیاد تو صحنه علنی و برمیگرده به همین هایی که شما اشاره میفرمایید. اما من نکته ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که متاسفانه ما تو بعد نظارت من داشتم عرض کردم ضعیفیم، هرچند که تو بعد قانونگذاری اونقدر ما قانون گذاری کردیم که در خدمتتون عرض کنم کل دنیا رتبه اول قانون گذاری رو داریم، اما اجراش بعضی از دولت ها، چه آقای احمدی نژاد چه آقای روحانی، امیدواریم که دیگه آیت الله رئیسی که واقعا مردم بحر امید اومدن تو میدان و رأی دادن که تغییراتی ایجاد بشه، این روش دیگه ادامه پیدا نکنه. رسماً اعلام کردن ما قانون رو قبول نداریم. خب به نظر من وقتی دو ماه وقت مجلس گرفته میشه برای بودجه سالیانه و بعد اجرا نمیشه، مجلسی که هر دقیقش چند ده میلیون تومان هزینهشه هر دقیقه و هر ثانیهش،
خیرتون بده. ما خیلی به همکاران شما در مجلس واقعا این حرف رو میزنیم، عمومشون هم از ما ناراحت میشن. خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم
یارانه ها رو اگر اجازه بدید
همون میخوام برگرم. من فقط میخواستم که یک بار خدمت شنوندگان محترمم بگم که در حال گفتگو با جناب آقای موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم. آقای لارگانی عزیز میخوام برگردیم به بحث یارانه ها. یک، در حقیقت فرزند ناقص نارسی رو ما تحویل جامعه دادیم و الان هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم واقعا؟
ببینید من نکته که از من داشتم توضیح میدادم، اون زمانی که آقای احمدی نژاد، دکتر حسینی که الان خودش نماینده تو نکابون وزیر اقتصاد بودن،
بله،
اومدن تو مجلس گفتن مستعد 1,000,000,000 تومان داریم سوبسید میدیم،
بله،
و میخوایم قیمت ها رو آزاد بکنیم و این رو در اختیار افرادی که آسیب میبینن و از اون طرف هم ما زیر ساخت آماده بکنیم که از کم 20%ش در اختیار دولت بود که مردم نخوان ماشین شخصی بیارن و ما به اندازه کشور 1,000,000,000,000 مثلا بنزین مصرف کنیم، به اندازه یک کشور 1,000,000,000,000 برق مصرف بکنیم چون قیمتش ارزانه، آزاد بشه دیگه مردم دقت بکنن در مصرف. اما شاید چند تا صد هزار میلیارد تومان به قیمتها اضافه شده،
بله،
یعنی اگر خود حضرت عالی قبض برق منزل مسکونی خودتون رو قبل از هدفمندی یارانه ها با الان مقایسه بکنی، حداقل 15 برابر قیمت افزایش پیدا کرده. اما از اون طرف 45,000 تومانی که به مردم دادیم همون
45,000 تومان مونده. بله، خدا خیرتون بده.
نکرده 45,000 تومان 45,000 تومانه، اما قبض برق
و 45,000 تومان اون موقع الان 45,000 تومان هم نمیارزه.
الان
وقتی که ما داریم یه دونه
اون زمانم نمیارزه،
تمام شده رفت. وقتی که ما داریم یه دونه ماست میخریم 50,000 تومان، یعنی یه بنده خدایی که با پول یارانه داره زندگیشو میچرخونه در طول ماه کلا بخواد 4 تا دبه ماست بخوره، هیچ چیه دیگه نخوره، بازم باید بره 20,000 تومان قرض کنه.
الان دبه ماستی که شما فرمایید بعضیاش بالا 30,000 تومانه، یه دبه ماست بالا 30,000 تومانه. یعنی اون زمانی که آقایون هدفمندی یارانه ها را اجرا کردن، یه دونه نون سنگک نمیدونم کنجدی تو تهران 300 تا یه تومانی بوده.
بله.
الان بعضن 7,000 تومان دارن میفروشن بعضی از.
خب حالا در این شرایط آقای لارگانی، این موضوعی که مطرح شده، بحث افزایش یارانه ها و بعضی از نمایندگان هم درباره صحبت کردن و گویا قرار تصمیم بگیره، ماجراش چیه؟
ببینید این یارانه ها، من اگر قانون اجرا شده بود،
خب
نباید آقای احمدی نژاد حتی به 2,500,000 نفری که خارج از کشور بودن یارانه میداد.
بله.
500,000 نفر احساس شد که اینا مرده بودن و یارانه میگرفتن. یعنی قرار بود، بحثی که بود این بود آقا تو تهران یه کسی 6 تا خودرو داره، پشتگوه فریدن و فریدون شهر.
بله.
فریدن اونجا اصلا خودرو رو تا حالا ندیده، تو روستا اصلا ندیده. چرا باید اون که 6 تا خودرو داره بنزین رو مصرف بکنه، اون بیچاره اصلا خودرو ندیده؟
بله.
چرا باید اینطور باشه؟ گفتن ما میخواییم از اونا بگیریم بدیم به اونایی که مصرف ندارن.
بله.
اما متاسفانه به همه افراد که داخل کشور خارج کشور بودن یارانه دادن.
بله.
الانم عرض میکنم ببینید الان با این وضعیتی که ما داریم، یه عده نظرش اینه فقط به کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن فقط به اونها یارانه بدن.
خیلی ها هستن که این پوشش شامل حالشون نمیشه،
تحت پوشش نیستن.
بله.
اما صورتهاشون رو با سیلی سرخ نگه داشتن.
دقیقا همینطور.
ببینید به من نماینده یه زمانی زنگ میزدن که آقا من 500,000 تومان درآمد می دو 500,000 تومان چیکار بکنم؟ اما الان اونی که 7,000,000 تومان حقوق میگیره با این تورمی که تو ایران هست نمیتونه زندگی بکنه. یعنی زندگی برش سخته، یعنی بخواد خونه رهن بکنه.
بله.
نمیتونم سرویس برای بچهش بگیره بره مدرسه و یه سری هزینه هایی که خدمتون ارز کنم اصلا نمیشه از زیر بار این هزینه ها فرار کرد انجام بده.
درست.
قطعا با 4-5 میلیون تومان 7 میلیون تومان هم
یکی از همکاران شما که خط فقر رو 11 میلیون تومان عنوان کرده بود آقای موسوی.
حالا 11 میلیون تومان برای تهرانه، جاهای دیگه کمتره، تهران 11 میلیون تومانه. اما من میخوام اینو عرض کنم که این رو باید بدونیم که خیلی ها از آزاد شدن قیمت ها دارن آسیب میبینن.
بله.
نه فقط اونایی که تحت.
خب حالا مجلس میخواد چیکار کنه این وسط آقای موسوی؟
این رو باید بیان اون ثروتمند، قانونم داریم، قانون داریم، منتها دولت ها به خاطر اینکه همه رو راضی نگه دارن نمیان قانون رو اجرا بکنن و بعضا حتی وقتی میان قطع میکنن یارانه کسی رو قطع میکنن که حالا مثلا من نمونش رو میگم، قیم پسر برادرش که خردسال بوده شده برادرش در سانحه‌ای فوت کرده.
بل.
این دیه برادرش رو ریختن تو حساب این که قیم این بچه صغیره، گفتن آقا تو پول داری، هرچی رفته اثبات کرده با این پول مال من نیست، اصلا کاری به من نداره، این من چون قیمم. اما از اون طرف کسانی که اموال زیادی دارن اونا رو اصلا یارانشون رو قطع نمی کنن. لذا اگر قانون اجرا بشه و اون 30% ثروتمندی که از اول قرار بود ازشون بگیرن بدن به اون 70% یارانشون قطع بشه، میتونن این یارانه رو تقریبا اضافه تر بکنن. و نکته بعدی، دولت الان درآمدش نسبت به سالی که هدفمندی شروع شده حداقل 10 برابره، 10 برابره. یعنی درآمد نفتیش که شروع شد خواستن 45,000 تومان را بدن، حدوداً 8,000 میلیارد تومان، 10,000 میلیارد تومان، یکیشو از فروش نفت، یکیشو استقراض از بانک مرکزی آوردن قرض کردن که بتونن یارانه رو پرداخت بکنن. ولی الان درآمد دولت نسبت به اون سال اول حداقل 10 برابر شده. یعنی اگر بخواد همون 50%ی که من عرض کردم یارانه نقدی بده، حداقل یارانه نقدی 4 برابر میشه. یعنی میتونه 4 برابر از این پولی که از هدفمندی یارانه ها به دست میاره به مردم بده، به کسانی که آسیب ببینن، همون 60-70%ی که عرض کردم.
آقای موسوی لاردانی عزیز، متوجه. تقریبا 1 دقیقه فرصت داریم، سوال نهایی رو میخوام ازتون بپرسم. این اگری که دارید میفرمایید در طول 11 سال گذشته که یارانه در حقیقت سر و کلش پیدا شد در کشورمون و توی سفره های مردم اجرا نشده، و این اگره احتمال اجرای شدنش ضعیفه، خب من میخوام ببینم که الان باید چیکار کرد. شما فرض رو بر این بذارید که دولت در دوره 13 مثل 12 و 11 و 10 و 9 به این قانون توجه نکنه.
ببینید، من علی رغم این که یکی از مدافعان 100% آقای دکتر رئیسی هستم،
بله،
و جزء اولین نفرهایی بودم که امضا کردم، درخواست کردم بیاد، ولی ما اگر بخوایم خدمتتون عرض کنم، نه فقط این قانون بلکه قوانینی که مجلس تصویب کرده اجرایی بشه، باید اون ارتباط حسنه جای خودش، اما در عدم اجرای قانون واقعا باید در مورد دولت ما ورود بکنیم که این قانون مخصوصا هدفمندی یارانه ها به نحو احسن اجرا بشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
ممنون، از لطف شما. خدا
سلامت بشید. خدا نگهدار.